سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبت للمتقین. خدا را سپاسگزاریم که به ما توفیق داد در ماه معظم رجب بتونیم سفره قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه رو بگسترانیم. انشاءالله این سفره به پهنای کره زمین و برای همه بشریت روزی گسترده بشه و همه بتونن با کلام خود اهل بیت علیهم السلام و خداوند متعال با مکتب نورانی اسلام اهل بیت آشنا بشن تا بفهمند که تنها راه نجات اینجاست و این مکتب، مکتب محبت و مهرورزی و صلح طلبی و امنیت و اخلاق و بزرگواری است برای همه انسان‌ها و تا همه تاریخ. ما امشب اولین جلسه شب‌های پرستاره رو با موضوع صحیفه سجادیه انشالله آغاز می‌کنیم. امیدواریم خداوند متعال توفیق به پایان رسوندن این مسیر رو هم به ما عنایت بکنه. همونجور که مستحضرید، صحیفه سجادیه کتابی است که توسط خود امام معصوم انشاء شده، یعنی این نیست که کسی از بین بیانات امام معصوم این رو جمع‌آوری کرده باشه، نه، خود امام معصوم این بیانات رو فرموده و خودشون هم انشاء کردند و این در اختیار ما قرار گرفته. لذا کتاب بی‌نظیری است از این جهت که ما مطمئن باشیم کتاب خود امام معصوم از اول تا آخر ارائه کرده. باقی کتبی که ما از روایات اهل بیت داریم جمع‌آوری راویان یا علمای بعد از اونهاست که البته اونها هم چون کلام اهل بیت خیلی ارزشمنده، مثل نهج البلاغه، مثل اصول کافی، اما صحیفه سجادیه واقعا نوشته شده اهل بیت علیهم السلامه و از این جهت باید خیلی ارزش قائل بشیم. نکاتی رو امشب محضر شما عرض میکنم و متاسفانه نمیدونم چرا باز هم پخش زنده ایتا داره با مشکل مواجه میشه، هر چند ثانیه تصویر رو قطع میکنه. امیدوارم صدا لااقل برای شما باشه که از بحث عقب نمونه. چند نکته رو در مقدمه این گفتگوهای شبهای پرستاره امشب خدمت شما عرض میکنم. امیدوارم تا پایان این سیری که با هم خواهیم داشت این چند نکته رو هر جلسه خودتون برای خودتون یادآوری کنید. نکته اول اینه که صحیفه کتابی است که نباید فقط خونده بشه و نه فقط مطالعه بشه. ببینید، ما بعضی از منابع رو فقط مطالعه میکنیم، بعضی از منابع هستن که مثل دعاها میخونیم، مثل زیارتنامه ها میخونیم. ما زیارت جامعه کبیره داریم، زیارت امین الله داریم، زیارت عاشورا داریم، دعای کمیل داریم، دعای ندبه داریم، جوشن کبیر داریم و انواع اقسام دعاها و زیارتنامه ها. غالبا ما یاد گرفتیم که اینها رو بخوانیم، قرائت کنیم به عنوان یه متنی برای مناجات، اما کمتر مطالعهشون میکنیم. صحیفه سجادیه هم خواندنی است، یعنی دعاست، هم مطالعه کردنی است، یعنی کتاب معرفته. پس صحیفه سجادیه رو هم باید خواند، یعنی زبان دعای خود قرار داد با خداوند متعال، هم باید به عنوان یه منبع معرفت مطالعه کرد. لذا پیشنهادم در مقدمه اول اینه که بیاید از همین امروز و امشب دو تا وقت برای صحیفه سجادیه هر کسی بگذاره. یک وقت ناب ملکوتی آرام با معنویتی در شبان روز برای خودمون قرار بدیم و بشینیم گوشه‌ای و با زبان امام سجاد و ادعیه صحیفه سجادیه‌شون با خدا مناجات کنیم. یعنی یه دور ما صحیفه خون بشیم، صحیفه به معنای دعا، همونجور که عرض کردم انگار شب جمعه میریم دعای کمیل بخونیم، واقعا یک دور از زبان امام سجاد مناجات کنیم با خدا از طریق این دعا. مثلا کسانی که توفیق نماز شب دارن خوبه هر شب نماز شب که میخونن، مثلا فرض بفرمایید به ترتیب از دعای اول شروع کنن، تو قنوت یکی از نمازهایی که شب و نیمه شب بخونن یه دعا رو بخونن، بعد از دو ماه، کمتر از دو ماه، این یک دور صحیفه سجادیه رو واقعا گریه کردن، صفا کردن، پس یه وقتی در شبانه روز رو اختصاص بدیم برای اینکه هر روز یکی از این دعاها رو در خلوت با آرامش، با طمأنینه، با معنویت بخوانیم و بهانه گفتگو با خدا قرار بدیم. ابتداش هم لازم نیست خیلی اصرار داشته باشید حتما معانی رو کلمه به کلمه بفهمید. مطمئن باشید چند بار که این اتفاق بیفته اکثریت فرازهای صحیفه رو میفهمیم و با خدا حرف میزنیم، مثل نمازمون. اما یه وقت دیگری هم در شبان روز قرار بدیم صحیفه سجادیه رو به عنوان یک کتاب معرفتی مطالعه کنیم، بررسی کنیم. این توصیه اول و مقدمه اول. اما نکته دوم اینه که ما میخواییم تو این سیر چه کار بکنیم. میدونم که خیلی از دوستانی که ما رو میشناسند و براشون جالب بوده که توی داستان سفرهخانه مهدوی ما قرآن و صحیفه رو آوردیم کنارش، نهج البلاغه رو گذاشتیم، چی میخواییم بگیم؟ چون بالاخره کم و بیش بزرگان بهتر از ما، عالمتر از ما، مؤثرتر، نفستر از ما صحیفه گفتن و انشالله همچنان بگن. قطعا انتظار دارن که یک تمایز و تفاوتی در نوع ورود ما به صحیفه سجادیه با اون چه که در اختیار هست داشته باشه. لذا من محضر شما توضیح میدم که ما انشالله الرحمن به خاطر اهدافی که انشالله عرض خواهم کرد میخوایم چجوری بریم پای صحیفه سجادیه. انشالله یک دور بنده ساختار پیام و مفاهیم ادعیه رو از همون دعای اول تا آخر به صورت ترتیبی و دستبندی شده تقدیم میکنم. یعنی ما با شما یه دور انشالله از امشب شروع میکنیم، یکی یکی میگم آقا دعای اول کل مفهوم و پیامش مثلا در این دوتا موضوع، در موضوع اول این نکات رو داره، در موضوع دوم هم این نکات رو داره، تمام. یعنی شما یه شناخت اجمالی دستبندی شده شیک و مرتب از نظام مفهومی اون دعا دستتون بیاد. میریم دعای دوم، دعای سوم تا دعای آخر. پس ما یک دور ساختار و منظومه پیام و مفاهیم هر دعا رو دستبندی شده خدمت شما تقدیم میکنم. تو دور دوم، خب این دور اول چقدر طول میکشه؟ ما هر روز یک دعا رو انشالله قشنگ جمع‌بندی میکنیم، یا ممکنه بعضی دعاها که طولانی تره دو شب طول بکشه. فکر نمی کنم بیش از دو سه ماه طول بکشه که یک دور مخاطبین محترم ما با ساختار پیام های هر دعا خیلی منظم و دستبندی شده آشنا بشه. دور دوم چه می کنیم؟ ما تو دور دوم انشاءالله قصد داریم مفاهیم و مزامین هر دعا رو با قرآن کریم و نهج البلاغه شریف تطبیق بدیم. هدفمون چیه؟ دو تا هدف داریم از این کار. اولا با استفاده از همین منابع اصلی که در اختیارتونه بتونید صحیفه رو شرحش رو متوجه بشین. ثانیا این به قلب همه ما بشینه که دیدید قرآن و صحیفه و نهج البلاغه واقعا با هم عجینن. این که به نهج البلاغه گفتن اخ القرآن، به صحیفه سجادیه گفتن اخت القرآن، به قرآن وقتی مبناس میرسیم به صحیفه میگن قرآن ساعد، انگار قرآنی رو خدا بر بنده نازل کرده و قرآن رو بنده به خداوند فرستاده. اینجوری به امر صحیفه میگن قرآن ساعد. ما تو دور دوم انشاءالله خیلی منظم با سند و آدرس دقیق هر فرازی از دعایی از دعاهای صحیفه مبارکه سجادیه رو به شما میگیم این داره کدوم پیام میده و این پیام در قرآن آدرسش چیه، در نهج البلاغه آدرسش چیه، که این تنیدگی قرآن و نهج البلاغه و صحیفه یک جا دست شما باشه. اما در دور سوم اگر عمری باشه و توفیقی، ما میخوایم یه دور با دقت بیشتر اول واژه های مهمتر و سختر دعاها رو برای شما توضیح بدیم، بعد درس ها و نکاتی که از هر فراز به صورت جداگونه قابل استفاده است به صورت تدبری استخراج کنیم و حتی المقدور به زندگی جاری خودمون و بشریت تطبیق بدیم. یعنی کاری که تا حالا در مورد نهج البلاغه می کردیم، از نهج البلاغه الهام می گرفتیم، درس ها و عبرت هاش رو استخراج می کردیم، بعد به مسائل جاری زندگی اهم از تربیتی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و امثال این تطبیق میدادیم. اگر خدا به بنده کمک بکنه و امام سجاد علیه السلام عز بده و شما هم توفیقشو داشته باشید که این سه دور رو با هم بریم، مطمئن باشید تمام کسانی که پایین دوره بمونن خودشون کاملا مجهز میشن به صحیفه، به نهج البلاغه و به قرآن کریم. ضمن این که ما صبحا در صبحانه با معرفت داریم قرآن رو با یک الگوی کاملا ابتکاری میگیم، عصرها در عصرانه پدری داریم نهج البلاغه رو با نهج البلاغه شرح میکنیم، شبها هم که صحیفه سجادیه رو انشاءالله بتونیم با این الگویی که گفتم در سه مرحله پیش ببریم، دیگه چیزی به امید خدا کم و کسر نخواهیم داشت جز این که بریم و عمل کنیم و ترویج کنیم. نکته سوم در مقدمه این شبهای پرستاره اینه که همونجوری که خود شما هم مستحضرید، بین قرآن، نهج البلاغه و صحیفه هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی صحیفه کوچکتر از بقیه است. یعنی شما در قرآن که از نظر کیفی که نمیتونید اصلا تهش رو در بیارید، یعنی اینقدر معارفش بی نهایته که هزاران قرن دیگه هم علما تفسیر بنویسن تازه اوله با بسم الله. نهج البلاغه هم که خودتون دیدید چقدر هم کمند حجمش بیشتره، هم از نظر کیفیت معارف گسترده تره. در صحیفه سجادیه به ظاهر حجم مطالب خیلی کمتره و گستره مفهومیش هم خیلی کمتره. اما یه نکته جالبی رو که انشالله به زودی در سیر صحیفه خواهید دید اینه که قشنگ برای ما اثبات میشه که صحیفه با اینکه از بقیه اون دوتا منبع کوچیک‌تره، با اینکه شاید تعداد معارف و سرفصلایی که توش اومده خیلی کمتر از نهج البلاغه و قرآن باشه، اما حقیقتاً اساری از قرآن و نهج البلاغه است. حالا از همون دعای اول خواهید دید وقتی وارد میشیم، الحمدلله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بما بلا آخر یکون و بعده، سپاس مخصوص اون خداییست که نه قبل از او کسی بوده نه بعد از او کسی هست، یعنی اول و آخر هستی خودشه، مبدا و مقصد هستی خودشه. همه این جملات به ظاهر کوتاه مفصل در قرآن آمده، مفصل در نهج البلاغه. اساره همه اونها در صحیفه است. چرا؟ چون امام سجاد علیه السلام اساره تربیت قرآنی و تربیت علوی است. هر آنچه که قرآن از معارف داره در سینه امام سجاد علیه السلام و هر آنچه امیرالمؤمنین علیه السلام داره در سینه امام سجاد علیه السلام جمع شده به خاطر شرایط حاد زمانه که حضرت نمست امیرالمؤمنین حکومت داشته که آزادانه خطبه بخونه، نامه بنویسه، نمست امام صادق و امام باقر مجال تدریس و شاگرد پروری و جمع کردن و اجتماع شیعیان داشته، به ظاهر در گوشه نشسته و در قالب و پوشش دعا اولا داره صیانت میکنه از تمام معارف قرآن که بد فهمیده نشه و بد فهمانده نشه، و ثانیا داره اینها رو به روز میکنه. میریم جلو میبینید دیگه، حتی حضرت به بهانه و برکت حمد الهی جایگاه برتر اهل بیت علیه السلام رو در لفافه اثبات میکنه، در حالی که امیرالمؤمنین علیه السلام صریحا سخنرانی میکنه به نهت دیتون فزلما و تسنمتم ضربت العلیا، به ما بود که شما هدایت شدید چه شدید. امیرالمؤمنین علیه السلام صریحا میشینه میفرماد که نحن صناع الله و الخلق بعد صناع اونا، ما مخلوقات مستقیم خداییم و همه مخلوقات دیگه ساخته دست ما هستن. اما امام سجاد که نمیتونه تو اون شرایط خفقان این معارف اینقدر باز کنه، اما با همون دقت در لفافه و خلاصه گفتن و برای اهلش این نکته رو گذاشتن. خلاصه وقتی صحیفه رو خوب بخونیم، کنارش قرآن نهج رو بدونیم، میبینیم که تک تک ائمه علیهم السلام متناسب با شرایط زمانه خودشون همون قرآنن، همون نهج البلاغن. حالا یکی در قالب یک اساره دعاگونه، یکی مثل امام صادق در یک تفصیل مفصل علمی، همش همین. انشاءالله خدا متعال اگر توفیق بده از فردا شب ما مهمان تک تک این دعاها هستیم. فقط امشب برای اینکه دست خالی از این جلسه بیرون نریم، یه اشاره‌ای به ساختار پیام‌های دعای اول می‌کنم. انشاءالله تا فردا سحری نیمه شبی دم غروبی در خلوتتون دعا رو بخونید، یه نگاهی هم بعدش در ساعت دیگه به ترجمهش بکنید تا دقیق تر عرض ما رو بگیرید. در دعای اول که من عنوانش رو گذاشتم حمد و توحید، کل فرمایشات امام سجاد علیه السلام در دعای اول رو میشه به دو تا سرفصل تقسیم کرد. یک، خداوند با چه اوصافی حمد و ستایش میشود؟ دو، آثار و برکات حمد الهی چیست؟ قوغا کرده امام سجاد علیه السلام در این دعا، هم در توحیدش که اوصاف خدا رو بیان میکنه از خلقت و غیره، هم در این که چه آثار و برکاتی داره حمد. یکی از این آثار و برکات رو میگم نوش جانتون. حضرت در این دعای شریف بفرمایند که اگر خداوند در معرفت خودش رو و معرفت حمد خودش رو به بشریت میبست، همه مخلوقات از نعمتهای خدا استفاده میکردن، ولی چون خدا رو نمیشناختن و مسیر حمدش بروشون بسته بود، نه حمد میکردن نه شکر. و اگر نعمت خدا رو استفاده میکردن، حمد و شکر میکردن، از حد انسانیت خارج میشدن و به چارپا تبدیل میشدن، یعنی ظاهرشون انسان بود اما باطنشون حیوان بود. بعد اشاره میکنن و استشهاد میکنن به آیه قرآن که اولئک کل انعام بل هم اضل سبیلا. ببینید چقدر دقیق وارد میشن، میفهمن اصلا فاصله بین انسان واقعی با انسانی که حیوان است اینه که حمد خدا رو به جا بیاره و شکر نعمتهاش رو به جا بیاره. دو، حضرت دارن با طعن و کنایه میگن کسانی که از نعمت خدا استفاده میکنن اما مدح و شکر خدا رو به جا نمیارن، اینا صورت انسانی دارن، سیرت حیوانی دارن، چون از حد انسانیت خارج شدن و به حد بهیمیت و چارپایی وارد شدن. از این دست شیرینی ها انشاءالله سر سفره امام سجاد در شبهای پرستاره نوش جان خواهید کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.